إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. در مورد عمل کرد مثبت و منفی چشم دیشب اشاره شد و برخی از عملکردهای مثبت چشم رو عرض کردیم که اینا هر چقدر تقویت بشه این چشم نورانی تر میشه و کنترلش بهتر میشه. حالا اصطلاحاً علما میگن هر چیزی از اعضا و قوای ما که تجردش بیشتر و قوی تره هم کنترلش سخت تره هم اثرش بیشتر. و در بین اعضای ما تجرد چشم طبق نظر ملا صدر رو از همه اینا بیشتره و ملا صدر رو نظرش بر اینه که نظر شریفشون بر اینه که اثرپذیری روح از کانال چشم بیش از اثرپذیری از کانال گوشه. به همین برمیگرده چون خیلی حیطه و شعاعش وسیعه و اثرگذاریش قوی‌تر و ماندگارتره، لذا باید ما چشم رو مهارش بکنیم، وگرنه نمیذاره آدم پیشرفتی داشته باشه و حرکتی بکنه. یه بخشی از کنترل همین بود که مؤدبش بکنیم به رفتارهای زیبا و قشنگ و درست. بعضی رفتارها هم رفتارهای خیلی سختی نیست، آدم همین که سعی کنه چشمش خیلی نچرخه. وقتی بزرگان سفارش میگن آدم حرم که میره چشمش خیلی نچرخه، سر پایین باشه، چشم پایین باشه، تو زیارت چشم به یه نقطه باشه، تو نماز چشم به یه نقطه باشه. این چشم چرخیدن خیلی زیبا نیست. حالا تو آداب نماز که در مورد چشم بحثای جالبی داریم که چشم به کجا باشه موقع نماز، به مهر باشه، به نوک پا باشه، در رکوع مثلا به نوک پا باشه، در سجده به نوک بینی باشه، در تشهد به دامن باشه و اینا هر کدومم آثاری داره و در توجه انسان خیلی دخالت داره، خصوصا نگاه به مهر. و با این تصور که این مهر رو آدم کعبه فرض بکنه، اینجور میگن که این خیلی اثر داره در تمرکز آدم. و کلن آدم چشمش خیلی اهل چرخش و گردیدن نباشه، که حالا خود بنده مبتلا هستیم به این مسائل، خصوصا با این شبکه‌های اجتماعی و مسنجرهای ارتباطی و این مسائل که یه غریزه انگار در آدم شکل گرفته که من باید الان در جریان باشم چه خبره تو مملکت. بعد دیگه چه خبرم که هر خونه یه خبره دیگه، الان هر کی گوشی دستش میگیره و شروع میکنه حرف زدن و ماجرا درست کردن و آدم میبینه همجور چند ساعت تو این فضای مجازی رفته و چرخیده و حجم وسیعی عکس وارد مغز شده و حجم بسیار قلیلی اطلاعات. هیچ این اطلاعات هم مفت نمیارزید این همه که ما دیدیم و این آثارش ماندگاره، لااقل یه 40 روزی آدم رو عقب میندازه. اثرات این شکلی در این تصاویر هست، خدا به دادم برسه. خیلی واقعا کنترل چشم تو این زمان سختر شده، شرایط سختیست. ولی خب به هر حال اگه کسی واردش بشه هر وقت چیزی سخت‌تر میشه ارزشمندتر میشه دیگه. اگه کسی الان تو کنترل چشم موفق باشه این به مراتب ارزشش بیشتر از افرادیه که قدیم بودن و دایره ارتباطی یه آدم قدیم نهایتا 50 نفر تو محل بود، یه نونوا 20 نفر میمدن نونوایش اینا رو میدید، یه خیاط 10 نفر بهش مراجعه میکنن اینا رو میدید و تای دیدنش به همین 10 نفر و اون 50 نفر رو ایران بود. الان میلیونی شده دیگه این دایره ارتباطی و آثاری هم داره. یکی از اساتید پدر ایشون خیاط بود و ایشون بیماری پیدا کرد در ناحیه مغز و از دنیا رفت. خیلی ایشون رو از احوال برزخ ایشون این استاد با خبر میشد و چیزهای نقل میکرد، حالا چیزهای خوبش رو گاهی خودشون هم عمومی نقل میکرد، ما هم عمومی زیاد گفتیم از ماجراهایشون. بعضی ماجراهایی که خیلی خوب نبود و خصوصی میگفت، عمومی نمیگفت. یکی از اون ماجراهایی که ایشون خصوصی گفت این بود، گفت که وقتی پدرم رفت اونور، این که چرا سنش به اینقدر رسید و با این سن و سال از دنیا رفت و اینجوری رفت و اینها، گفتش که چون خیاط بود و مواردی بود که قبل انقلاب و شاید اوایل جوانی خانم هایی بهشون مراجعه کرده بودن برای خیاطی و ایشون مثلا میخواست اندازه اینها رو بگیره و برای اینها لباس بدوزه، تو اون اندازه گیری و اینها اون قوای خیال و اینها که درگیر شده و فعال شده بود، این به مرور یه قده های ترشح شده و مغز ایشون رو آسیب زده، بعدم با همون زایعه مغزی از دنیا رفت. و ایشون گفته بود که من اینو اونور که رفتم تو عالم برزخ دیدم که در اثر اون نگاه هایی بود که خلاصه مشاغلی که با خانم ها سر و کار دارن، مثل طلا فروشی و کفاشی و پرده فروشی و لوازم خانگی و این جور مشاغل، باید 7-8 برابر مراقبت بکنن. نه اینکه الان آدم شغلشو ول کنه بره، ولی مراقبتش مراقبت سخت‌تر و شدیدتری است. چند تا نمونه از چیزهایی که در عملکرد چشم نقطه منفی به حساب میاد، غیر از نگاه حرام که الان نگاه حرام یعنی نگاه به نامحرم، ان شاءالله موارد خاصتری رو عرض میکنیم. بعضی مواردش خیلی موارد غریبیه، کمتر مدمت اینها میشنوی. مثلا غیبت با چشم و تمسخر با چشم. غیبت با چشم گاهی اینجور با چشم اشاره کردن به یک کسی و چیزیه، گاهی هم اینجوریه که مثلا در مورد یه شهری لطیفه هایی ساخته میشه، بعد حالا ما اهل تقوای ما اون جوک های مربوط به اون شهر رو که نقل میکنیم، ولی اسم اون شهر مثلا یهو تو جمعی میاد، من و رفیقم یه نگاه خاصی به هم میکنیم، ای فلان شهر، اینم غیبت، هم غیبت هم تمسخر. چون با این حرکته دارم میگه همه اون جوکایی که میگفتن و میشنیدیم همش پس شد، اینا هم کنترل چشم میخواد. این یه نمونه تمسخر، تحقیر. گاهی اینجوری آدم با یک کسی صحبت میکنه با چشمای جمع کرده و اینجوری با زیر دستش گاهی این شکلی صحبت میکنه، اینم تحقیره. و این نگاه هم نگاه حرامه، اینجور نگاه کرده. گاهی نگاه نگاه تنده که طرف میترسه، مستحقش هم نیست، اینم نگاه حرامه. نگاه با خشم به پدر مادر که دیشب نمودش عرض کردیم، و نگاهی که ایجاد ترس بکنه برای دیگران، و نگاه به حریم خصوصی، تجسس. نمیدونم چرا ما خیلی تجسس رو جدی نمیگیریم. تجسس واقعا حرامه، گناه، لا تجسسو، و دایرش هم خیلی وسیعه. مثلا شما تو اتوبوس نشستید، اتوبوس سطحش بالاست دیگه، از اتوبوس میشه ماشین های بغل رو دید. خب آدم نگاه میکنه توی ماشین رو دارن چیکار میکنن و ضبطشون روشن و مثلا فیلم نشون میده. حالا الان میگن البته نیروی انتظامی میگه که داخل ماشین حریم خصوصی نیست، ولی خب حریم عمومی هم نیست. حالا حریم خصوصی نیست ولی عمومی هم نیست. این نیست که حالا ما راحت میام تو ماشین بقیه رو ببینیم که مثلا این چی داره و چیکار دارن میکنن. این هم یه نگاه. این خونه هایی که ارتفاعش بالاه، خونه های با ارتفاع پایین رو، حیات اینا چی دارن و گاهی اتاق های اینا اشراف دارن که دیگه اصلا واضحه، ولی گاهی هم تو حیات کسی نیست، همین قد دیدنش هم، این هم حق الناسه و نگاهیه که مشکل داره. از این نمونه خلاصه زیاد داریم. نگاه به گوشی بقیه، تو مترو که بغل ما نشسته و لطیفه میسازن، میگه که تو تاکسی نشسته بودم و انقدر که این سر بغلی تو گوشی من بود، یه جای به بعد گفتم تو بیا با این طرف صحبت کن، من دیگه حوصله ندارم، تو در جریان کل ماجرا هستی، هر چی نوشتم خوندی، بغلش تو برو. و اینا هم همه اقسام نگاه حرامه و باعث تضعیف چشم میشه. یکی دیگه از نگاه ها، حالا گاهی ما تو این فضای مجازی اینا میچرخیم و نامحرم رو میبینیم که خب بحث نامحرمه، گاهی هم نامحرم نیست. مثلا یه خانم میره همینجور مدل های مختلف مو و این پیجای سلبریتی ها و بازیگرا و مدل هایی که مثلا خانم هایی که مدلن، مدل 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 انگلیسی متفارز میگه مدل، اینایی که مدلن اینا رو میره چک میکنه. خب اینا نگاه مباح مخربه، باعث استراب میشه، باعث مقایسه میشه. نگاه های مقایسه ای، نگاه هایی که ایجاد مقایسه میکنه استراب میاره. یکی از اختلالات شایع که الان روانشناسا میگن اختلال خودزشت پنداریه، خصوصا در مورد اینستاگرام گفتن یه چیزی حلوش 90% از افرادی که تو اینستاگرام هستن و کاربرند و فعالیت دارن وقتی ازشون پرسیدن که شما خودتون رو خوشگل میدونین یا زشت، گفتن زشت. انقدر اینجا آدم خوشگل میبینه که دیگه اصلا من قیافم به چشم نمیاد. در مورد هیکل و اندام خودش انقدر اینجا سیکس پک میبینه که ما ایربگ به حسابم نمیاد. این مقایسه ها، این نگاه هم نگاه های مخربه، آثار داره. حرام نیست، احتمالاً حرام نیست، اگه چیزی ضرر داشته باشه که حرامه، ولی احتمالاً حرام نیست، ولی مخربه. آرامش میاره، یه مدت که آدم نمیره اینا رو هم بزنه و چک بکنه. بله، یه کسی دنبال این که میخواد مو، یه خانم میخواد مو رنگ کنه، دنبال این که ببینه مثلا چند نفر دیگه که اینو اینجوری رنگ کردن چی شده، اون بحثش فهم میکنه. ولی که دیگه روزی 10 بار میره همونجوری موها رو داره چک میکنه و مدلای لباسو داره میبینه و بعضی صبح تا شب تو این پیجایی هن که این ماشینای آخرین سیستم و این ویلاهای لوکس و این خونه های لاکچری و اینا دیوونه میکنه آدمو، روانی میکنه آدمو. چه کاری خب آدم سالم با خودش مگه همچین کاری میکنه؟ دیوانه این مگه هی بریم اینا رو چک کنیم هی افسوس بخوریم هی اعصابمون خرد بشه؟ که به این میگن زندگی. این شیرالات خونه اینا رو ببین، مبلمان رو ببین، این کف رو ببین چی چی رو در آورده، حیات رو ببین، این استخر رو ببین، جکوزی رو ببین، چه کاریه؟ میخواد خونه بخریم اگه دنبال این دارید، تازه خونه هم میخواد آدم بخره، انقدی هم نمیزنه، انقدر چشش نمیچرخه. بحث چشم یه زاویهش بحث نگاه به نامحرمه، یه زاویه این شکلی هم داره که باید نسبت بهش حساس باشیم. خب این موارد رو عرض کردم، بریم سراغ کتاب. کتاب شنود که خدمت عزیزان عرض کردیم که امشب یه مقداری از این کتاب رو برای اولین بار، کتابی که هنوز چاپ نشده و معلوم هم نیست چاپ بشه، البته به خاطر اینکه بخشی از این کتاب خیلی نحوه خاصی در مورد مسئولین صحبت کرده، از برزخ مسئولین حکایت کرده، یک کمی در چاپ شدنش ممکنه که دچار مشکل بشه. یک کمی البته یه چالش‌های دیگه هم کتاب باش مواجه شده تازگی، ولی حالا یه مقدارش رو میخونیم در این حد که تشویق بشین که چاپ شد، حتی اگه بنا به چاپش بشه به زودی انشالله منتشر میشه. اینو ما یه 10-15 صفحه امشب از کتاب میخونیم، به شرط اینکه همه قول بدن کتاب برن بگیرن دیگه، فعلا اینجور حق و ناس میشه. ما بخش از کتاب چاپ نشده رو بخوایم اینجوری بخونیم خیلی جالب میشه، ولی مسائل خیلی عجیبی داره. خصوصا بخش مهم این کتاب هم بحث محرم و نامحرم، طرح جلدش رو هم با همین بحث محرم نامحرم در آوردن کتاب رو، چون خیلی این فضا رو داره. یه بخشش مربوط به حجاب و اینا که اونم اگه فرصت بشه تو این جلسه میگیم، اگرم فرصت نشه در بحث حق پا که فردا شب انشالله داریم، بخشی از این بحث هم به حق پا مربوط میشه. خب یه سری صفحاتش رو بنده اینجا یادداشت کردم که این صفحات رو بخونم براتون. صفحه 26 و 27 اولشه. جان بحث حجاب شد، حجاب اینم گفتین رعایت بشه که خب این برادر عزیزمون که دیشب معرفیشون کردم و بنا شد که اون تیکه معرفیشون سانسور بشه، چون ایشون تاکید داشته که مطرح نشه که کی بوده که این وقایع براش پیش اومده، ایشون براش مننژیتی رخ میده و بیمارستان بقیت الله بستری میشه و هی بیهوش میشده، هی بهوش میومده، بیهوش که میشده صحنه هایی میدیده، چیزای جالب و عجیبی در مورد گذشته، حال و آینده، مسائل خیلی خاص و جالبی رو دیده که باید خود از آن مطالعه کنن. حالا بخشایش رو میخونیم که اینا خیلی به این بحث خودمون ربط داره. از دیگر چیزهایی که در بیمارستان میدیدم حیوانات وحشتناک و عظیم الجثه‌ای بود که برخی مواقع به سمت بیمارستان میامدن. طبق عادت دنیایی هر بار از چیزی میترسیدم یا نگران میشدم ذکر خدا و اهل بیت بر زبانم جاری میشد. من در بیمارستان هر بار این حیوانات را میدیدم ذکر میگفتم و متوجه فرار این حیوانات میشدم. آنجا بود که فهمیدم اینها شیاطینی هستند که هر بار به گونه‌ای به سراغ انسانها میآیند. شیاطین را به صورت حیوانهایی دیده بود. در بیمارستان تقریبا هر روز بیماری از دنیا میرفت. من دیدم که این حیوانات برای چه اینجا هستند. کار آنها مربوط به لحظات مرگ انسانها میشد. شیاطین موقع مرگ بیشترین فعالیتشون اون لحظه است. از امام از استادشون مرحوم آیت الله شهابادی هم نقل میکردن اصل تعلقات اون وقته که میاره جلو چش آدم، ولو یه ساعت آدم تعلق داشته باشه میاره. خدا این تصرفات رو به اینها اجازه داده تا این حدش رو میتونن تو عالم ملکوت تصرف کنن. گاهی مثلا میاره ساعت رو دست میگیره، یه دونه چکش هم میگیره، میگه که لا اله الا الله بگی ساعت رو میشکنم، میخوان تعلقینش کنن لحظه تا آخر، و بلکه میگه که توهین کن به خدا تا ساعت تو ول کنم. تعلقات موقع مرگ جلوی چشم آدم میاد و شیاطین از اینا نهایت استفاده رو میکنن. خود از امام به استلی آقای خمینی خیلی علاقه داشتن. عمدتاً هم عرض کردم این علاقه از روی چشم شکل میگیره، یه نگاه میکنه و دل میره. استلی آقا رو خیلی دوست داشتن و این نوه فاضلشون که الان نجف ساکنه. بعد توی نوه هایشون خاص بود برای حضرت امام. 4-5 سالش هم بود موقع رحلت حضرت امام. امام با این بازی میکردن و تو حیات دستشون میگرفتن و خیلی سر و سردی با این بچه داشتن و یه نامه قشنگی هم برای این بچه 4-5 ساله نوشتن و صحیفه سجاده بهش هدیه دادن. میگه من در پیشانی او نمیدونم مثلا چی میبینم و خیلی تعابیر خاصی دمونش بکار بودن که دمون بقیه نوا بکنه بود. روزای آخر از امام به حاج احمد آقا فهمده بود که این سریا که میای دیگه علی رو با خودت نیار. میگه ما تعجب کردیم، یه خوردم به اون برخورد که مثلا خاطر اینکه اذیت میکنه چی اونا. حاج احمد آقا میگن بعدن من دوزاریم افتاد که این خاطر این سفارش مرحوم آیت الله شهابادیه که ایشون فهمده بودن که بیشترین حجمه شیاطین موقع مرگ و تعلقات رو جلوی چشم آدم جلوه میدن. و از امام چون علاقه داشتن به نوشون میخواستن این لحظات آخر جلو چشم نباشه که یه وقتی شیاطین کاری با این بچه نکنه. اون که امام خمینی بود و از سر انگوشش قاسم سلیمانی ها تولید شدن اینجور حساس بود دیگه امثال من. ماجراهای هم شیخ بها نقل میکنه، اون بابا داشت میمرد آدرس فلان حموم و هی اسمشو میآورد. بعدن گفتن که این در جوانی یه بار در خونه رو باز کرده بود، یه خانم زیباروی این گفته بود که فلان حمام کجاست، این هم آدرس رو داده و بعد پشیمون شده که چرا آدرس داده. بعد میگه تا آخر عمر این هی اسم و حموم رو میورد، هر وقت اسم و حموم میومد این پریشون میشد، لحظه جون دادنش هم اسم و حموم میگفت. یه نگاه و علاقه شکلیه، نگاه بالاخره این شکلیه. بعد میگه که کار اینها مربوط به لحظات مرگ انسان ها میشد. این شیاطین با روش های مختلف مانع از این میشدن که بیمار در حال مرگ با ایمان از دنیا بره. اونا به دنبال نقطه ضعف انسان و یا دلبستگی های دنیایی او میرفتن و از همین اهرم استفاده میکردن تا انسان رو در لحظات مرگ از خدا غافل کنن. از طرفی شاهد بودم که ملائکه الهی نیز در اون لحظات حساس به انسان ها کمک میکردن. اما اینکه اون بیمار با ایمان یا بدون ایمان از دنیا بره بستگی به شرایطی داره که در طول زندگی برای خودش رقم زده. کسی که در طول عمر خودش نافرمانی خدا و اطاعت از شیطان رو پیشه کرده بعیده در اون شرایط نجات پیدا کنه، مگه اینکه خدا عنایت کنه. من در یکی از شبها که روحم آزاد بود بار دیگه ملک الموت رو دیدم. از دور نگاه میکردم که کجا میرن. برام مهم بود که چه اتفاقی رخ خواهد داد. البته انقدر وجود نورانی و مهربان داشتن که دوست داشتن به سراغ من می اومدن و یه بار دیگه چهره پر محبت ایشون مشاهده میکنم، چون هم اولش دیده بود اینا رو. اما دیدم که ظاهرا برای همه اینقدر مهربون نیستن. الان که بیمارستان پره دیگه، روزی چند تا با کرونا دارن میرن؟ آمارن چقدره؟ 339 تا. 100 تا؟ خب چون گفتم 300 تا دیگه هیچ چیز دیگه قتل عامه. رفته بود تا 200 خورده ای رسیده بود. الان بیمارستانا دیگه ایام پیک کاری ملائکه قبض روح دیگه، الان شب عیدشون به حساب میاد و 20 شاری دارن کار میکنن. خلاصه با برخی نیز با خشونت برخورد کرده و هیچ گونه مهر و محبتی ندارن. من دیدم که ایشان به یکی از اتاقهای بیمارستان رفتن. از خوبی‌های این جلسه سکوت خانم‌ها بود شب‌های قبل. امشب نمیدونم چه این شیاطین احتمالاً پیشاپیش می‌دونن این بحثو می‌خوام بکنیم، اومدن اینجا جا گرفته. من دیدم که ایشان به یکی از اتاق‌های بیمارستان رفتن که در بخش دیگه‌ای بود، از اتاق من خیلی فاصله داشت. پیرمردی در حال جان دادن بود. این چیزا معمولا خیلی به پیرمردها نمیخوره، این مدل جان دادن میشه به جوونا میخوره. شیاطین با انواع اقسام حیله ها دورشو گرفته بودن، برخی شبیه حیوانات ترسناک و حتی برخی از شیاطین شبیه زنان نیمه برهنه بالای سر او به عشوه‌گری میپرداختن. این معلومه که در جوانی اهل بخیه بوده این بزرگوار، جوانی خاصی رو پشت سر گذاشته. آدم پیر میشه دیگه چشه خیلی نمیبینه، ولی موقع مرگ که ملکات آدم باهاش هست دیگه، این دیگه خیلی جونی نداره دنبال این کارا بره. تو جوانی رفت و الان جون نداره، از غم بیالتی افسرده است. نفس اژدرهاست، آن کی مرده است؟ از غم بیالتی افسرده است. ولی موقع مرگ همه اینا میاد بالا، قشنگ کل جوانی و اون حسال جوانی، انگار جوون میشه و همون حسال زنده میشه و میکنن میبرن. این دیگه اون درد کندن که من میخواستم ببینم، یا من اینو دیدم دل برده از من، این دیگه حالا تا بره اون ور و این دل از این کنده بشه و اینا چقدر طول میکشه خدا میدونه. این پیرمرد که ظاهرا رابطه‌ای با معنویت نداشت، هر چی میخواست خدا رو صدا بزنه نشد. از دیدن اون چهره ها وحشت کرد، دست آخرش کاری نتونست انجام بده. او به طرز بدی از دنیا رفت. اینو از نحوه انتقال روح او توسط ملک الموت میشد فهمید. البته بعد از اونم چندین بار این موجودات رو میدیدم که وارد بیمارستان میشدن، همون لحظه میفهمیدم کسی در حال انتقال به برزخ. این یه ماجر. حالا ما اون بحثای صدق در قیامتمون که از همین مجموعه هم هست، یه داستان میخونیم 5 6 جلسه شهر میدیم. امروز میخوایم تو یه جلسه 5 6 داستان بخونیم، دیگه رکورد شکنی کنیم در این بحثا. یکی دیگه مربوط به بیت المال. کلا چیزای خیلی جالب و عجیب و خیلی این کتاب دست تاثیرگذار است، حتما ان شاء الله تهیه کنید بخونید. مجرهای نقل میکنه، خیلی جالب. میگه یکی از مطالب عجیبی که در اون روزها و در خروج روح از بدن شاهد بودم، درک باطن تمامی افرادی بود که اونها رو مشاهده میکردم. اونم نه فقط باطن معمولی انسان، من حتی افکار، عقاید، اجداد و نسب، حتی سرنوشت او رو میفهمیدم. شنیدم از سایت الله بهجت به یکی از دوستان خاص خود گفته بود که من ازل تا ابد برخی افراد رو با یه نگاه متوجه میشم. درست در اون لحظات همین اتفاق برای من رخ داده بود. یعنی من به هر کسی نظر میکردم، نه تنها باطن و فکر و نیتش، بلکه اتفاقاتی که از لحظه تولد تا مرگش میخواد رخ بده رو متوجه میشدم. نه تنها تا لحظه مرگ، که حتی میدیدم که چه کسانی در صحرای محشر گرفتارند و چه کسانی فلان. البته اینو تاکید کنم که خدا من فرصت توبه و بازگشت رو از هیچ کس نگرفته، یعنی انسان میتونه با اختیاری که خدا بهش داده خودش رو تغییر بده. 12 روز تو بیمارستان و 10 روز در بخش مراقبت‌های ویژه بودم. بارهای ماجرای خروج روح و تجربه نزدیک به مرگ برام اتفاق افتاد. من حداقل روزی یه بار از بدن خارج می‌شدم و برمیگشتم. توصیف اونی که دیدم کار ساده‌ای نیست. اینکه برخی دوستان و بستگان خودتو به گونه‌ای مشاهده کنی که باورش برای همه سخته. مثلا یه بار به سراغ دوستان دوران نوجوانی رفتم. تفریحات برزخی ایناست دیگه. مثلا ببینید بچه‌ها نوجوانیمون کجان. 2 نفر از اونها در اداره مشغول کار بودن. خب وقتی کسی تعهد میده که در یک اداره به میزان ساعتی مشخص کار مفید انجام بده، باید نهایت دقت رو بکنه که مشکل حق الناس و خصوصا در ادارات دولتی به مشکل بیت المال گرفتار نشه. این گرفتاری ها انسان رو دچار مال حرام کرده و نتیجه مال حرام در ذریه انسان نمایان میشه. به اتاق یکی از دوستانم رفتم. در وقت اداری مشغول کار شخصی بود و ارباب رجوع رو پشت در معطل کرده بود. با یه نگاه فهمیدم که این کار هر روزش. با اینکه ایشون نمازخون اهل رعایت حلال و حرام بود، اما من قیامت شو دیدم که همینطور به دنبال مردم میگشت از اینا حلالیت بطلبه. دوست دیگرم در یکی دیگر از واحدهای اون اداره مشغول بود. او همون لحظه برای کاری وارد اتاقی شد که من حضور داشتم. با دیدنش خیلی وحشت کردم. باطنش شبیه زنان اوریان شده بود. یکی از شهیدان مرحوم رجب الخیاط که در بهشت رضا دفنه تهران بوده، ایشون مشهد اومده، چند خیلی سال از دنیا رفت. ایشون میگه من یه اتوبوسی زمان شاه تهران سوار شدم، بعد ماجرای جالبیه، اینو رفته برای شیخ رجب‌الی گفته، گفت تا سوار شدم دیدم کل اتوبوس همه شکل یه خانومه، همه یه شکلن، همه هم شکل یه خانوم. نگاه کردم راننده‌ام شکل همون خانومه است. خب یخ کردم، برگشتم اون خانومه پشتم وایساده، یه خانوم بدحجاب و با سر و وضع ناجور، دیدم این وارد اتوبوس شده، همه بهش نگاه کردن، همه ملکوتشون شکل این شده. رجب الخیاط گفت. اینم میگه که من دیدم که این رفیق نوجوانیمون وارد این اتاق شد شبیه زن لخته. وقتی بار دیگه بهش نگاه کردم فهمیدم که این دوستم تا لحظاتی قبل و در محل کار و با اینترنت بیت المال مشغول تماشای فیلم‌های مستهجن بوده. اتحاد پیدا می‌کنه با وجود آدم. بعد ارزش وجودی اینا چیه؟ می‌خوان یکی رو تحقیر کنن، تشبیهش می‌کنن به زن‌های فاحشه. به او که نگاه می‌کنی خودت میشی او از جهت رتبه وجودی. خدا به داد برسه. عمل حرام اونم در وقت اداری. من دیدم که این دوستم به چه سرنوشتی در دنیا و آخرت دچار میشه. او به خاطر این کارهای زشت و گناهان این گونه و عدم رعایت حق الناس با بی‌آبرویی از همان اداره اخراج شد. دیدم که اخراجش میکنن و دچار گرفتاری‌های شخصی شد. در آخرت هم گرفتاری او شدید بود. البته بعدا و پس از مرخص شدن از بیمارستان بار دیگه به این دو عزیز سر زدم. به خاطر وظیفه همگانی امر معروف نهی از منکر به همین دوستم گفتم فلانی اگه چشم تو حفظ نکنی گرفتار میشی. حدیثی براش خوندم. من حتی یکی از همکاران فعلی خودم که خیلی گرفتار مشکلات بود مشاهده کردم. دوست داشتم بدونم چرا اینقدر در زندگی با مشکلات مواجهه. متاسفانه این رفیق منم در زمان بیت المال به کارهای مشغول میشد که گفتنی نبود. این مشکل در نتیجه کارهای خودش ایجاد میشد. اینم یکی دیگه. کلا تو همین حال و حواس. کتاب قشنگیه. یعنی از این مسائل زیاد داره. ماجرای بعدیش. حوصله‌ها که سر نرفته ها. حوصله‌ها جمع هم شده فکر کنم حواس قشنگ. خب خیلی تصوراتمون شکلی نشه که باطنمون باز همین ماجرا اینجوری نشه. خیلی سعی کن تصور نکنیم اینا که میشنویم. هر بار که روح از بدنم خارج میشد با حقایق بیشتری آشنا میشدم. حقایقی بعضن تلخ و وحشتناک اما آموزنده. من میدیدم که برخی اعضای کادر درمانی بیمارستان چقدر خالصانه فعالیت انجام میدادن و به خاطر رسیدگی به مشکلات انسانها و دعای خیر مردم چقدر روش میکنن. اما برخی دیگه در یکی از دفعاتی که روح از بدنم بیرون اومد و میخواستم از بیمارستان خارج بشم یه دختر پسر پرستار وارد اتاق من شده. دختر خانم همونطور که با اون پسر پرستار صحبت میکرد رفت سراغ سراغ من و مشغول بررسی شد. آقا پسرم پرونده منو نگاه کرد تا ببینه چه دارویی و در چه ساعتی باید داخل سرم تزریق بشه. اونا به ظاهر کار و وظیفه خودشون انجام میدادن، اما به محض اینکه به این دو نفر خیره شدم وحشت سراپای وجودمو گرفت. من نه تنها باطن افکار اونا بلکه نتایج فکر و عمل اونها رو میدیدم. من حتی اسم و مشخصات و محل تولد و پدر و مادرشون رو به اسم میدونستم. این دختر خانم تلاش میکرد دل این پسر رو به خود جذب کنه در حالی که قبلا با 5 پسر دیگه رابطه داشت. یکم از بدن در اومده انقدر آمار داره امام زمان دیگه پرونده جد و آبادمون دستشونه. اون ما رو میبینه چی میبینه؟ اولیاء خدا چی میبینه؟ حرم میریم همینجور راست راست میریم خوش خوش هم میریم امام رضا چی میبینه؟ من حتی میتونستم بفهمم که چه کسایی قبلا با او دوست بودن. این پسرم با چندین دختر دیگه ارتباط داشت و بسیاری از اونها قول ازدواج داده بود. او تلاش میکرد تا این دخترم برای مقاصد شهوانی با خودش همراه کنه. حتی میدیدم که وقتی ساکت میشدن فکر میکردن که الان چی بگیم. دختر فکر میکرد چه تیکه‌ای بندازم و او چی جواب میده. ایناش هم میدونستم که الان داره چی میگه که این چی بگه که بعد اون چی بگه. من میدیدم که شیاطین بین اونها قرار گرفته و همینطور اونها رو به ادامه این گفتگو تحریک میکنن. وقتی یه ظرف آتش قرار داشته باشه و یه لیوان بنزین توش بریزیم این آتش شعله‌ور میشه. من دقیقاً همینو می‌دیدم. در بین این دو پرستار آتش ایجاد شده بود که هر کلامی که گفته میشد مثل یک لیوان بنزین عمل میکرد. برام عجیب بود که همان زمان گوشی تلفن این دختر خانم زنگ خورد. من تو میفهمیدم چه کسی پشت خطه و چی میگه و چه نیتی داره. شخص پشت خط یکی از دوست پسرای قدیم این خانم بود. کمی باهاش صحبت کرد. دختر خانم سری خداحافظی کرد تا تو راه رو به این جوان پرستار برسه. از طرفی میدیدم که گرفتاری اونا به همین مسئله ختم نمیشه. این خانم پرستار بعد از اینکه کمی با اون جوان تو راه رو صحبت کرد به اتاق مجاور رفت. یه پیرمرد بیهوش رو تخت خوابیده بود. این خانم عجله داشت که زودتر سرمو قطع کنه به سراغ اون پسر بره. چنان با سرعت سوزن سرمو از دست پیرمرد در آورد و چسب رو دستو کم که از دست این پیرمرد خون جاری شد. او یه چسب دیگه رو زخم زد و با خودش گفت این که بیهوشه، چیزی نمیفهمه. بعدم سری بیرون رفت. من اذیت شدنهای اون پیرمرد رو مشاهده کردم. من دیدم که این پیرمرد خانم پرستار رو خانم پرستار رو نفرین کرد، آدم بیهوش نفرین کرد. خبرای ملکوت عالم قوقای تمام اینا حق الناس بود که باید یه روزی جواب داده میشد و متاسفانه کسایی که دستورات خدا برشون اهمیتی نداره به حق الناس هم بی‌تفاوته. من دیدم که مادر پدر این دختر جوان خیلی براش دعا میکردن، اما بیشترین چیزی که عاقبت این دختر رو تباه کرد مسئله حق الناس بود. من تا پایان عمر هر دوتای اونا رو دیدم. دیدم که هر کدوم اونا با چه کسی ازدواج کرد. من مشاهده کردم که هیچ کدوم تو زندگی شخصی و مشترک آینده خودشون روی آرامش نخواهند دید و زندگی مشترک اونا با همسرانشون گرفتار همین ارتباطات حرام دوران جوانی خواهد شد و به سرانجام نمیرسه. بعدها به یکی از دوستان گفتم بیمارستان یکی از محلهای معراج ارواح انسان‌هاست. به ما گفتن در هنگام جان دادن محتضر. این نکتهش خیلی زیباست، خیلی نکته درستی است. دوباره میخونم. بیمارستان یکی از محلهای معراج ارواح انسان‌هاست. به ما گفتن موقع جون دادن محتضر دورشو خلوت کنین، افراد تارک الصلات یا نجس بالای سر محتضر نباشن، صدای حرام شنیده نشه، سوره یاسین یا برخی ادعیه برای محتضر خونده بشه، که متاسفانه این موارد در بیمارستان‌ها رعایت نمیشه. برعکس بارها دیدیم که صدای حرام، نگاه حرام، بدحجابی، بی‌دینی توی مراکز رواج داره. اینا در لحظه مرگ انسان اثر منفی داره. محتضر اذیت می‌کنه، پر کثافت و شیاطینه اونجا. میگه تو خونش داره میمیره، ببر اونجایی که همیشه نماز میخون سبک بشه. و تو خونش برم داریم تو بیمارستان بدبخت و مرکز فسق و فجور. اینم یکی دیگه. چهارمی شبی که تو بیمارستان بودن، هر شب میرفته اینا برادر عزیزمون سید عزیز میرفته یه چکی میکرده برمیگشته. چهارمی شبی که تو بیمارستان بودن با اتفاق عجیبی همراه بود. حالا بزرگوار به ما لطف دارین که صحنه رو دیده بحث ما رو پیگیری میکنه. در زمان بیداری و هوشیاری چنان دردی در سرم احساس میکردم که قابل تحمل نبود. دوست داشتم هرچی سریعتر به خواب رفته یا بیهوش بشم. من هر شب از بدنم جدا میشدم و ماجرای نزدیک به مرگ رو تجربه میکردم. کاملا متوجه بودم که این اتفاقات با خواب و رویا متفاوته. در عالم خواب فضا با اونی که من تجربه میکردم متفاوت بود. من تو بیمارستان خوابم میدیدم، بعضا به خاطر دردهای شدید از خواب میپریدم، اما مقوله خواب هیچ ربطی به این تجربه ها نداشت. زمانی هم که بدنم می اومدم بدون اینکه چشم باز کنم میدونستم چه کسی و از چه زمانی بالای سرم بوده. برای اینکه این ماجرا فراموش نشه بارها برای شخص همراه خودم کامل توضیح دادم که تو این مدت به کجا رفتم و چه اتفاقاتی برام افتاده تا اونم بنویسه، که بیشتر همسرشون نوشته و آخرام که همسرشون از دنیا میره. هر چند باور این مطالب برای اونها بسیار سخت بود، اما اینقدر نشانه‌های دقیق بیان می‌شد که باور می‌کردن. مثلا یه بار شاهد بودم که دکتر بخش به فرد همراه من تو بیرون از اتاق گفت اگه 24 ساعت دیرتر به بیمارستان اومده بود مننژیتش او رو کشته بود. هر چند حالا هم وضعیت خیلی خوبی نداره. من شاهد این مکالمه بودم. وقتی به هوش اومدم همین مطلب به فرد همراه هم گفتم. او با تعجب گفت من بیرون اتاق بودم، تو چطور متوجه صحبت دکتر شدی؟ اما تو شب پنجم وقتی روح از بدنم خارج شد و به فضای بالای بیمارستان اومدم متوجه صدای خنده و قهقهه وحشتناک و شیطانی متوجه شدم. صدای خنده و قهقهه وحشتناک و شیطانی به گوش میرسه. به دنبال منبع صدا رفتم. در آسمان تهران کمی به این طرف و اون طرف رفتم. یه اتوبان بزرگ زیر پام بود. چیز عجیبی دیدم. پایین اومدم تا با دقت بیشتری نگاه کنم. بازم توضیح بدم که پایین اومدن من زمان نمیخواست، اراده میکردم انجام شد. این اتوبان شبیه بزرگراه امام علی علیه السلام بود که در گودی قرار داشت. یه طرفه بود و تقریبا 8 ردیف خودرو به سمت پایین شهر حرکت میکرد. نکته عجیب برای من این بود که تمام اتوبان تا سقف ماشینا تو کثافت و فاضلاب فرو رفته بود. تهران ما خلاصه اینجوری. من نگاهی به خود راه کردم و دیدم تمام اونا پر از سرنشینه و از اینکه در این منجلاب قرار دارن هیچ شکایتی ندارن. حتی داخل خود راه پر از کثافت بود، اما هیچ کس ناراحت نبود. با خودم گفتم چرا اینا تلاش نمیکنن از این شرایط بیرون بیان؟ مگه نمیبینن چقدر آلوده شدن؟ حتی پایین‌تر رفتم تا به برخی خود راه کمک کنم، اما هیچ کس کمکی نخواست. همه در مسیر آلودگی بودن و به این شرایط راضی بودن. با تعجب و از کمی بالاتر نگاه کردم، دیدم تمام دیدم تعداد کمی از خود راه بدون آلودگی هن. اونا تمیز و پاکند، نور دارن و کاری با آلودگی ندارن. از طرفی میدیدم که از کنار گذر این بزرگراه خودروهای وارد میشن و اونا هم در این منجلاب فرو میرن. سرم به اطراف چرخوندم، آپارتمان ها و ساختمان های اطراف بزرگراه رو نگاه کردم. از در و پنجره بیشتر این آپارتمان ها کثافت و نجاست و چیزی شبیه فاضلاب بیرون میزد. بالاتر اومدم و داخل برخی واحدهای آپارتمانی رو نگاه کردم. دیدم که مردم خانوادگی جلوی تلویزیون نشسته و مشغول تماشا هستند، اما تمام منزلشون رو نجاست و فاضلاب پر کرد. عجیب این که اینا هم به این شرایط راضی بودن و شکایتی نداشتن. خدای من چه میبینم؟ اینجا همون تهرانیه که من توی زندگی میکنم؟ کمی که با دقت نگاه کردم در بین طبقات ساختمونی واحدهایی وجود دارن که گلهای محمدی از در و دیوار اونها آویزونه. نه تنها از کثافت خبر نیست، بلکه بوی عطر و نور درخشان این خونه ها فضا رو پر کرد. اما تعداد این واحدهای نورانی در مقابل واحدهای تاریک و آلوده بسیار اندک بود. من دیدم که برخی از همون خودروهای تمیز به همین منازل نورانی وارد می‌شدن. حالا این روزای امام حسین چه اثری تو شهر ما داره؟ این لطف خدا بود امسال ما اومدیم تو خیابونا یکم خیابونا رو پاک کنیم از کثافت. از طرف این واحدهای نورانی با رشته‌های از نور به هم متصل بودن. واحدهای آلوده هم با رشته‌های ظلمانی و سیاه به هم دیگه اتصال داشتن. اینا توضیحات مفصل میخواد. حتی مغازه‌ها و فروشگاه‌ها هم ظلمانی و نورانی بودن. خب حالا اینجاش بامزه است. فراموش کرده بودم که من برای پیدا کردن منبع صدا بیمارستان بیرون اومدم. اول صدا شنیدم اومدم بیرون، رفتم دیدم شهر این خبر است. هنوز اون خنده‌های وحشتناک به گوش می‌رسید. از مسیر همین بزرگراه و برخلاف جهت خودروها حرکت کردم. هر چی جلو می‌رفتم صدا بیشتر می‌شد. در ابتدای این بزرگراه مشاهده کردم که یه لوله بسیار قطور قرار داره و فاضلاب رو به داخل این بزرگراه می‌ریزه. یه بار دیدم که شیطان با چهره‌ای بسیار شادمان در کنار این لوله قرار داره و خنده‌های مستانه سر داده. بعد با تعجب دیدم که در اطراف شیطان صدها شیطانک که شبیه او اما کوچکتر بودن حلقه زده و با او خوشحالی میکردن. شیطان با خوشحالی پایین بزرگراه رو نشون میداد و خوشحال بود که بیشتر مردم ازش تبعیت میکنن. شیطانک ها مثل مگس هایی که گرد کثافت حلقه میزنن با خوشحالی در کنار شیطان میچرخیدن. با خودم گفتم به شیطان حمله کنم، اما دیدم حریفش نمیشم. سریع از اونجا دور شدم. از بالا و از آسمون تهران هر چی خونه میدیدم پر از نجاست بود. اما حدود 10% از خونه ها مثل خورشید می درخش. مسخره میگم میگه شما 4%ی 10%ی رأی ندارین هیچ وقت توی انتخاب. همون درست میگن واقعا. بوی عطر این خونه ها تا آسمون ها هم می اومد. تصمیم گرفتم بالاتر برم. تهران مثل یک آسمان پرستاره زیر پام بود. خونه های نورانی می درخشیدن. در وقت داره خونه هایی که نماز شب می خونن این مثل ستاره و ملائکه تو آسمون می درخش. بالاتر رفتم، ایران رو به همین وضعیت دیدم. برخی شهرها نورانیت بیشتری داشتن، برخی کمتر. بالاتر رفتم، کل زمین رو مثل یک آسمون پرستاره می‌دیدم. اما اگه تمام زمین مثل ستاره بود، یه نقطه و یه شهر مثل ماه می‌درخشید. به به. شاید بگم مثل خورشید. از اون بالا دیدم یه جا مثل خورشید می‌درخشه، بقیه جا دونه دونه کوچولو نور میده. یه جا از زمین خورشیده. شاید بگم مثل خورشید چون نور خیره کننده ای داشت. سریع به اون نقطه رفتم. در تصور اولیه خودم فکر میکردم اینجا مکه باشه، اما وقتی به سمت اون نقطه رفتم حس و حالم به کلی عوض شد. من دو گنبد طلایی رو دیدم. کربلا منبع عظیم نور الهی بود که تمام نورها در تمام نقاط عالم به اون متصل بود. کربلا عامل نورانیت تمام زمین بود. این امام حسین ماست که کلن می سوزونه همه کثافت و آلودگی و چرک و مصباح و هداست، سفینت و نجاته. تو این فاضلابی که داره کثافت ها می بره آدم ها، این کشتی سوارت میکنه می بره تو نور. این امام حسینه. باز ماجره های رو نقل میکنن. بذاری من ببینم که کجاها رو یاد داشت کردم. صفحه 41 فراموش نمیکنم که همون ایام فعالیت در بسیج، حالا بحث بسیجشون رو مطرح میکنه، مال شیراز بودن، چند بار توسط مسئولین مربوطه توبیخ شدم که چرا از افراد مسئله دار در بسیج استفاده میکنم. اینم ماجرای خاصی است دیگه. حالا این به دوستان گفتم که اینا رو تو پاورقی بزنید که آقا این گفتنش اینا شاید یکی مطالب مثبت 18 باشه، ولی ضرورت داره چاپ اینا خورده نگیرن بعضیا که آقا این مثلا این حرفا مستهجن و اینا. نه، فضای جوونا با این چیزا اینا خیلی انقدر چیزای دیگه هست که اینا دیگه تحریک کننده دیگه اصلا نداره، اینا شکلات به حساب میاد، ولی اینا باید گفته بشه چون خیلی مهمه. اما من به کار خودم یقین داشتم، لذا محکم استوار ادامه دادم. حتی بعدها مسئولیت پایگاه ها رو از من گرفتن. بسیاری از بسیجی ها که بیکار بودن و در قالب یه شرکت خدماتی مشغول کار کردم، برقکاری، جوشکاری، خیلی از مهارت ها رو به اینا یاد دادم، خودم در کنارشون بودم. بسیاری از اونا فن و حرفه رو یاد گرفتن و شغل مناسبی برای خودشون دست و پا کردن. یادم نمیره تو همون ایام اتفاقی افتاد که هیچ وقت از ذهن من پاک نمیشه. خدا امتحان سختی از من گرفت و بعد از اون درهای رحمت الهی به گونه دیگری بر من باز شد. ما مرکز خدمات ساختمونی داشتیم، با همون بچهای بسیج فعالیت میکردیم. یه نفر تماس گرفت و گفت کولر منزل ما احتیاج به سرویس داره. اون روز تعمیرکار کولر نبودم، خودم این کارو بلد بودم. با یکی از بچهایی که دوره کارآموزی رو میگذرون به اون خونه رفتیم. کار سرویس کولر انجام شد و برگشتیم. روز بعد خانومی تماس گرفت و گفت دیروز کولر منزل مادرمو تعمیر کردید، اگه ممکنه امروز کولر منزل ما رو سرویس کنید. با یکی از رفقا با آدرسی که داده شده بود رفتیم، مشکل خاصی نداشت، خیلی سریع کار انجام شد. اما اون خانم جوان اصرار داشت که کلید برق کولر هم از داخل خونه سرویس کنیم. به دوستم گفتم برو پایین موتور رو روشن کن، من الان میام. یالله گفتم و وارد خونه شدم. ظاهرا کسی داخل خونه نبود. دیدم کلید کولر مشکل خاصی نداره، یکی دو بار روشن خاموش کردم، دیدم مشکلی نیست. گفتم خانم این کلید سالمه، مشکلی نداره. این خانم جوان تشکر کرد، یه لیوان شربت برام آورد و نزدیکتر اومد تا خواستم شربتو بگیرم. یه بار دیدم که دیگه خلاصه دیگه نمیتونم بخونم متنو. در دلم یه یا زهرا گفتم، شربت رو میز گذاشتم و سریع از خونه بیرون رفتم. خدا میدونه که به خاطر این ترک گناه حاضر و آماده چه برکات و توفیقاتی نصیب من شد. من در بررسی اعمالم دیدم که به خاطر این چشم پوشی از حرام، خداوند درجات و توفیقاتی در دنیا و آخرت نصیب من کرد که گفتنی نیست. اما اگر این وسوسه شیطان رو قبول میکردم، زندگی مشترک من که تازه آغاز کرده بودم دوچار مشکلات بسیاری میشد. خیلی از نا اثر نگاه های ماست. امتحان مهم دیگه که برام پیش اومد زمانی بود که جلسات و هیئت های بسیج گسترش پیدا کرد. من در اونجا مسئولیت داشتم، همزمان در ورزش های رزمی هم فعالیت میکردم. تیپ ظاهری من به قول دوستان جذاب بود، اما خودم از این مطلب فراری بودم. همواره سعی میکردم لباسی بپوشم که جلب توجه نکنه. میدونی نگاه حرام فقط مال آقایون نیست، مال خانم هم هستا، معمولا توجه بهش نیست. میگه که قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، به خانم هم بگو نگاه نکنه، کنترل کنه. من در ایام برگزاری هیئت میدیدم که برخی دخترای جوان به اسم مشاوره یا سوال و غیره میخواستن با من صحبت کنن، اما خدا توفیق داد به ذهن من آورد که اونا رو به یکی از خواهرای فعال حوزوی که مشاورم بود ارجاع بدم. یکی دیگه از امتحانات الهی زمانی بود که گرفتار پرونده‌های امنیتی میشدم، پیشنهادهای بی‌شرمانه میشد، اینو دیروز توضیح دادم، اشاره کردم تا ما از برخی موارد امنیتی چشم‌پوشی کنیم، اما هرگز دنبال این مسائل نرفتم. من از نوجوانی آموخته بودم که حریم محرم و نامحرم رو به خوبی رعایت کنم، با نامحرم تو جای خلوت قرار نگیرم و میترسیدم گرفتار وسوسه‌های شیطانی بشم. من تو بررسی اعمال دیدم که برخی رفقای من این مسائل و حریم نامحرم رو رعایت نکردن و چقدر گرفتار مشکلات شدن. خدا تو اون لحظات به من نشون داد که تمام ماجراهای شهوت انگیز این گونه امتحان خاص الهی بود. من این امتحاناتو با یاری خدا به خوبی پشت سر گذاشتم. من یقین داشتم که خدا در مواقع خطر و آلودگی دست کسایی که به خدا توکل کنن و میگیره، اجازه نمیده گمراه بشن. من دیدم کسایی میخواستن منو بیابرو کنن، اما خدای متعال بود که هر بار منو نجات میداد. حتی برخی از این دخترای جوان از سوی برخی آمده بودن تا منو امتحان کنن و این خدا بود که همواره پشت و پناهم بود. بریم آخرین بخش رو بخونیم و عرض امشب رو تمام کنیم. صفحه 58 کتاب، این دیگه اون بخش اصلیه. خب بذار اینو کلش رو بخونم براتون. در روز بعد حوصله‌ها که سر نرفت، سردتون هم که نیست، خستم که نیست. خب پس صلوات بفرستید.
اللهم صل علی محمد.
در روز بعد بار دیگه روح از بدنم خارج شد و مشغول گشت و گذار شدم. من در این تجربه به هر کسی نظر میکردم از ابتدا تا انتهای زندگی و تمام حالات و افکارش رو متوجه میشدم. حتی آثار اعمال دیگران رو با یک نگاه میفهمیدم. بیرون از بیمارستان یه برج در حال ساخت بود. به ساختمان مرتفع و زیبای برج نگاه کردم. مالک برج در کنار مهندس ساختمان ایستاده بود و به برج خودش نگاه میکرد. اما من دیدم که نه تنها این برج، بلکه هیچ کدوم از ثروتی که جمع کرده براش نمیمونه. من دیدم که مال این شخص فوق‌العاده بی‌برکت بود و با فلاکت از دنیا خواهد رفت. اما به چه علت؟ برادر این آقا دنیا رفته بود و این شخص وقتی ارث پدرش رو تقسیم می‌کرد سهم فرزندان یتیم برادرش رو نداده بود. همین مسئله و آه این بچه‌های یتیم زندگیشو به نابودی کشون. من حتی صحنه برزخ و قیامت رو دیدم. من مشاهده کردم که حتی در مقابل ملائکه خدا دلیل می‌آورد که من وکیل گرفتم، دادگاه به نفع من رأی داد، بچه‌های برادرم هیچ سندی نداشتن. ملائکه خدا به اون میخندیدن که در مقابل دادگاه الهی هم حرف از وکیل و دادگاه دنیا میزنه. ملائکه خدا باطن اعمال و حتی نیت و گفتگوی درون او رو نشون دادن و او دیگه ساکت شد. حالا اون مونده بود و حسرت مال از بین رفته و حق اون بچه‌های یتیم. عجیب تر این که یه خونه شبیه همون که ساخته بود تو جهنم برزخی براش آماده کرده بوده. یه برج فول آپشن برای دنیا ساخته، یه برج فول آپشن تو جهنم تحویلش میدن. همه امکاناتی که اونجا می‌خواستی اینجا ما اینوریشو وسط زدیم. چه خبره اون و او رو تو همون خونه گرفتار عذاب و آتیش کرد. بعد به او گفتن تمام این بچه های کوچیک برادرت باید بزرگ بشن، دنیا برن، به برزخ میان، اگه تونستی اونا راضی کنی نجات پیدا میکنی. و این بخش آخر. کمی از بیمارستان فاصله گرفتم. سر یه چهارراه ماشین پشت چراغ قرمز ایستاد. یه خانم جوان و فوق العاده بد حجاب با آرایش غلیظ از عرض خیابون و از مقابل این ماشین عبور کرد. من دیدم که راننده این ماشین محو چهره این خانومه، در حالی که همسرش کنارش نشسته و زیر چشمی شوهرش رو نگاه میکرد. دختر اونا که 10-12 سال بیشتر نداشت پشت سرشون نشسته بود. من این راننده رو که دیدم از ازل تا ابدش رو فهمیدم. حتی خوب به یاد دارم که با یه نگاه فهمیدم که اسمش فرشیده، متولد کدوم شهره، مادر و پدرش کیان، حتی ویژگی های او چیه. حتی فهمیدم که او در دلش در مورد این دختری که عبور کرد چی میگه. او درباره اندام های بدن این زن مطلبی رو تو ذهنش گذروند. بعد به همسر خودش که کمی چاق بود فکر کرد و گفت این همه زن زیبا از ما هم رفتیم یه بشکه گرفتیم. یه بار دیدم به خاطر این هرزگی و چشم چرانی های راننده زندگی اونها در سال بعد، در سالهای بعد، در سال بعد متلاشی خواهد شد. اونها از هم طلاق میگیرند و فرزند اونها دچار آسیب های روحی فراوان خواهد شد. زندگی عادی دخترشون مختل شد و گرفتار مشکلات شخصی شد. من دیدم که آلودگی و گناهکاری این مرد در آیندگان و حتی 7 نسل بعدی او اثرگذار خواهد شد. چون یه محله رو وقتی بیان فرض کنین مثلا اینجا این هفته همه زباله‌های مشهد رو بیان بریزن تو محله ما، هر چه قدم شما پاک کنی این تا 50 سال آثارش باقیه تو این محل. هر نسلای بعدی هم میان بیان آثارش هست. جبر نیست، اونام از این آلوده نمیشن، ولی خیلی زمینه رو داره دیگه. این تو نسلای بعد هم این گناه این بابای زمینه هایی رو تو نسلای بعد ایجاد میکنه. بالاخره مسیر برای گناه اینا فراهم تره به نسبت دیگران. اما وقتی به باطن اعمال اون خانم جوان بدحجاب که واقعا با چهره زننده تو خیابون ظاهر شده بود نگاه کردم، چیز عجیب تری دیدم. من دیدم که فقط در اون روز بیش از 100 نامحرم رو نگاه کردن. برخی از اونها همسر داشتن که همسرشون به این زیبایی نبود. اونها تو دل حسرت میکشیدن. برخی شرایط ازدواج نداشتن. اونا با دیدن این شخص آلوده به فساد می‌شدن. به من نشون داده شد که گناه تمام این افراد برای این خانم نوشته شد. به من نشون داده شد که به خاطر این همه فساد و آلودگی که این خانم به وجود آورد از زندگی شخصی خودش هم لذتی نخواهد برد و گرفتار خواهد شد. من حتی مرگ و برزخ و قیامت این خانم رو دیدم. از اونی که به سرش اومد وحشت کردم. من دیدم که در صحرای قیامت این خانم جوان 1000 سال به دنبال این آقا فرشید می‌گشت. 1000 سال فقط فرشید تا ازش حلالیت بطلبه، چون یکی از کسایی بود که باعث نابودی زندگی آقا فرشید شد. من دیدم که این آرایش و بدحجابی جدای از معصیت خدا به نوعی حق الناس هم در پی داره. این افراد با این پوشش که در بیشتر مواقع کاذب و با انواع اقسام وسایل آرایشی همراه میشه، خود رو بسیار زیباتر از واقعیت نشون میدن و همین عمل زندگی عادی مردم رو به هم میریزه. البته خدا باب توبه رو برای همه بنده ها باز گذاشته، اما اثر وضعی برخی گناهان با توبه هم پاک نمیشه. مثل کسی که به جسم خودش آسیب بزنه، این شخص اگر هم توبه کنه اثر کاری که کرده بر بدنش با باقی خواهد ماند. خیلی شوخی گرفت این خلاصه حرف. رساله حقوق امام سجاد علیه السلام برای اینه که کمی باورمون بیاد دنیا به این کشفی نیست. جانم کتاب شنود، حالا اسمی که بنا شده داشته باشه، انتشارات شهید ابراهیم هادی، انشالله زیر چاپه الان. بله چاپ بشه از این فروشگاه های اطراف حرم انشالله میتونید تهیه بکنید. همون انتشاراتی که صدق در قیامت رو چاپ کرده، این هم همون مجموعه چاپ کرد. این آقا جان اینا یه مقدارش بود، یه سر سوزنی بود که یه نفر دیده و درست هم دیده، همش هم درسته و خیلی بیش از این هاست. خیلی به گفت و شنود نمیاد این حرفا، باید رفت و دید که چه قوقایی در اثر این اعمال و کارهای ما. و همینقدر که برزخ اینوری سخته، آدمی که چشپاکه و اهل طهارت برزخ خیلی شیرینی داره. میفهمد خدا مباهات میکنه به جوان پاک دامن که نگاهشو کنترل میکنه. خیلی مخصوصا الان تو این دوره ما که آدم یه دقیقه کانکت میشه به اینترنت، تو همون پیام‌هایی که واسش ارسال میشه، پیام‌های تبلیغاتیش، می‌بینی که آدم آلوده میشه. یعنی هیچ جام نخواهی بری اون پیام‌های تبلیغاتی کثیفت می‌کنه. تو این وضعیت خیابونش یه جور آلوده است، دانشگاهش یه جور آلوده است، رسانه‌اش یه جور آلوده است. خصوصا این بچهای جوان با این مشکلات اقتصادی، قدرت ازدواج ندارن، شرایط ندارن، اینا دامنشون نگه دارن، چشمشون نگه دارن. اینا آقایون عزیزان من به واسطه این بچه ها، پاکی این بچه ها، این جوان ها که الحمدلله تو این جلسه از اینا زیاد داریم، عذاب از یک امت برداشته میشه، از یه شهر عذاب برداشته میشه. این بچه ها پاکند، اینا رو ببینیم دست و پاشون رو ببوسیم. تو این موقعیه پیره مرداش نمیتونه خوشون کنترل کنه. یکی از علمای مازندران که ایشون بالای 80 سال سنش رو از اولیاء خداست، ایشون فهمیده من تو خیابونای بابل که میام میبینم چشمم نمیتونم کنترل کنم. ایشون فهمیده بود، از بزرگان نجف بود، الان ساکن مازندرانه. ایشون فهمیده من نمیتونم با این سن چشمم تو این خیابون کنترل کنم، جوونا چیکار میکنن؟ خیلی سخته. اگه کسی تو این موقعیت نگه داشت، این اجرش مضاعفه. چیزی که بعضی در اثر صد بار کنترل چشم خدا بهشون میده، تو این موقعیت در اثر یه بار کنترل چشم خدا میده. اینا رو حواستون باشه. و تو اون کتاب صدق در قیامت گفت که به من گفتن که هر نگاه حرامی که کنی شهادتت 6 ماه عقب میفته. شهادت میخوای باید چشمتو کنترل کنی. جوانای پاک اینا قیمتی هم. خدا اینا رو دوست داره. وقتی خدا دوست داره یعنی امام زمان هم اینا رو دوست داره، یعنی امام حسین هم اینا رو دوست داره. اینا محبوب امام حسین، محبوب امام حسین. حاجتی داریم به این بچه های پاک بگیم اینا برای ما دعا کنن، این جوان های پاک دامن. ببینید تو این اوضاع دنیا هم غم این برای بچه های جوان ما این جلسه این بوده که این مجلس برگزار بشه. امروز قصه شون این بوده بارون اگه اومد چیکار کنیم. برایشن یه دور کلا اینا رو جمع کردن که بارون زده. تو دنیا چه خبره؟ این جوان ها درگیر چیان؟ این بر بچه های پاک ما توی این اوضاع هم مقام میشونی سیاهی ها و هیئت و مردم بیان و روزه بخونیم و امسال بتونیم سینه بزنیم و دشت امسال محرم اونو از دست ندیم. و امام حسین آغوش باز میکنه برای اینا. امام حسین دوست داره این جوان ها رو. یه نمونه از این جوان ها رو امشب براتون بگم. یکی از این جوان هایی که امام حسین عاشق پاک دامنیش بود قاسم بود، قاسم ابن الحسن. این جوان پاک چهرش رو داره که هر وقت دل بنی هاشم برای امام حسن تنگ میشد به این چهره نگاه میکرد. اینقدر این جوان نورانی بود، مطهر بود، چهره یادآور چهره امام حسن بود. اینقدر ابی عبدالله این بچه رو دوست داشت. شب عاشورا که او پرسید عمو جان من شهید میشم و اینا، که این بحثش جداست، یه روزه مفصلی است. روز عاشورا با اینکه شب عاشورا قاسم از امام حسین قطعیتش رو گرفت، اذنش رو گرفت که بره میدان و شهید بشه و حضرت بهش خبر دادن که تو هم شهید میشی، روز عاشورا حضرت خیلی اینو دست گردوندن تا اجازه دادن بره میدان. تا جایی که گفتن رفت دست نوشته از امام حسن رو بود که آخر امام حسین به محض اینم که دست نوشته دیدن اشک حضرت جاری شد. و سخت‌ترین وداع در کربلا وداع ابی عبدالله با قاسم بود، وداع با علی اکبر هم انقدر سخت نبود. یادگار امام حسین، آینه برادرم حسن ابن علیه، امام حسین هم که عاشق امام حسن، انگار امام حسن رو داره راهی میدان میکنه. تنها جایی که این واژه نقل شده، این عبارت، توی وداع قاسم با ابی عبدالله است که وقتی قرار شد بره میدان، اینجا داره که فجعلا اعتنقا و بکیا، دست به گردن هم انداختن شروع کردن گریه کردن، حتی قشیه علیه ما، هر دو از حال رفتن. قشیه علیه ما یعنی قش کردن. تو مقتل فقط یک بار کربلا اومده که در وداع ابی عبدالله با کسی قش کنن، از حال برن، هر دوتا با هم قش کنن. نه قاسم طاقت داره یه چند دقیقه از عمو دور بشه، نه عمو طاقت داره این بچه رو بفرسته تو دهان یه مش گرگ، این بچه جوون که وقتی قرار شد بره میدان هرچی گشت از زره براش پیدا نکرده، کلاه خود براش پیدا نکرده، پاش به رکاب نمیرسی، با یه عبا و عمامه فرستادنش میدانی بچه رو با یه نعلینی که پاره هم شاید بود، نه کفش رزمی داشت نه سلاح آنچنانی داشت، بچه 13 ساله چقدر مهارت جنگی داره، چقدر تجربه داره. خیلی ابی عبدالله نگران این بچه بودن، ایستاده بودن نگاه میکردن به رزم این بچه، و رفت میدان و جنگ نمایانی کرد با ازرق شامی و بچه هاش. خیلی جنگ ویژه‌ای کرد، ضرب المثل شد جنگ قاسم، اومد یکی یکی بچه های ازرق شامی رو جلوی چشم این ملعون کشت، با خود او درگیر شد، سپاه دشمن لجش در اومد که این بچه اومد زد اینجور افراد ما رو داره تلف میکنه، دیدن نمیشه با این بچه اینجور کنار ما، گفتن باید همه با هم بهش حمله بر بشه. این خیلی داره رزم نمایان میکنه، این داره تو دل لشکر ما رو خالی میکنه، میگه اینا بچه هاشون، اینا بزرگاشون چیه؟ همه با هم حمله بر شدن. و البته قبلش با نامردی جناب قاسم رو مجروح کردند و همه حمله بر شدند و تو اون شلوغی یه نفر ضربه کاری رو زد و قاسم علیه السلام تو اون ضربه آخر فریاد کشید، یا اما علیک من السلام، عمو جان خدا نگهدار من رفتم. گفتن کسقر، مثل باز شکاری ابی عبدالله زد تو دل میدون با سرعت تمام. اینا بخش عجیب مقتل و روزه است، شلا دست ما رو بگیر حضرت قاسم، همونجور که دست حاج قاسم ها رو گرفتند و بردند، دست ما رو هم بگیرن تو این ظلمت کده و این آلود بازار دنیا، ما رو نجات بده. ابی عبدالله زد تو دل میدان، این لشکر یهو ابی عبدالله که اومد ترسید، عقب نشینی کردن، حالا دور تا دور قاسم رو گرفتن، امام حسین بینا حمله بر شدن، اینا با هم عقب نشینی کردن، اسب‌ها زیاد بود، گرد و خاک بلند شد، گرد و خاک بلند شد. ابی عبدالله اومدن دیدن که غبار کل میدان رو گرفته. اینجا تعبیر سید ابن طاووس در لحوف اینه، میگه که ابی عبدالله کمی برور نگاه کن، چون دیگه صدایی از بچه نمی اومد که صدای قاسم رو بشنون بفهمن قاسم کجا، ساکت شده بود قاسم. این برابر نگاه کردن، غبار کل صحنه رو گرفته و حضرت کمی ایستادن. این صحنه، صحنه سینماییه، تصور کنید قلب آدم آتیش میزنه این صحنه. ابی عبدالله ایستاده، غبار کل صحنه رو گرفته، ایستاد، غبار آروم آروم نشست، یهو دید یه گوشه از میدان یکی داره هی پارو زمین میشه، داره جون میکنه این بچه. اومدن سرش رو تو بغل گذاشتن، دیدن دیگه نمیتونه حرف بزنی، لحظات آخره فرمود به خدا خیلی برا عمود سخت بود، صدا زدی نتونستم جواب بدم و خیلی برام سخته، حالا من صدا میزنم تو نمیتونی جواب بدی. لا اله الا الله. بذارید امشب یه گریز اینجوری بزنیم و بعد کربلامونو به پا کنیم امشب. این جمله ابی عبدالله خیلی معنا داشت. قاسم کمک خواسته بود، قاسم وسط دشمن گرفتار شده بود، ابی عبدالله نتونست کاری بکنه، فهمود خیلی عزوالله علا عمک، به خدا خیلی برا عمود سخت بود، تو گرفتار بودی نتونستم به دادت برسم. شرمنده بچه شد، با اینکه این بچه رفت به ملکوت اعلا پیوست، ولی عمونشست و زار زار گریست که من نتونستم برای این بچه کاری کنم. آقا این بچه بود، مرد بود، رزمنده بود، اومد زد، شمشیر داشت، درست نوجوان بود، کم سن و سال بود، شمشیر داشت، دشمن رو از پا در آورد، زن آبستن که نبود، بین در و دیوار کردم جلوی چشم امیرالمومنین با دست بسته. شما میگید نتونستم برات کاری کنم، خیلی برا عمود سخت بود، بابای شما امیرالمومنین باید چی بگن؟ بگن زهرا جان جلو چشم من با دست بسته تو رو بزنن، من نتونم کاری کنم. السلام علیکه یا آبا عبدالله و علی الارواح التی هلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا، ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر الاهد منی لزیارتک. السلام علی